داده نشه، خودش سعی میکنه به کیفیت ترجمه خودش بیشتر برسه. راهکارهایی هست، مهم اینه که دوستان بشینن همفکری بکنن. مثل همون عرض قبلی من، این حلقه ها هیچ کدوم دوره هم نمیشینن که با همفکری گره های نشر رو باز بکنن، به قانون و ضابطه مشخصی برسیم.
بسیار خوب، متشکرم از شما. ساعت 20:33 است. آخرین خبرهای دنیای ترجمه رو بشنوید در بخشی که میخوایم بهتون تقدیم کنیم. بعد از این بخش رادیو کتاب همچنان ادامه داره.
اخبار ترجمه در ایران و جهان.
به نام آفریننده دانش و آگاهی، سلام، سارا جعفری هستم، با اخبار ترجمه در خدمت شما خوبان کتابخوان هستم. ترجمه متون آوانگارد تئاتر به فارسی به بازار می آید. علی شمس، نویسنده و کارگردان تئاتر، از ترجمه دو نمایشنامه اسپانیایی و برزیلی به زبان فارسی خبر داد. علی شمس به تازگی دو نمایشنامه را برای انتشار ترجمه کرده است. یکی از آنها سرشاخ نام دارد که نوشته ی آلفونسو ساستره، یکی از نویسندگان آوانگارد اسپانیایی در دهه 60 و 70 است. متن دیگر عنوانش انقلاب در آمریکای جنوبی، اثر آگوستو بوال است. متن بوال یک کمدی سیاه درباره شخصیتی به نام جوزه داسیلوا است. نمایشنامه سرشاخ نیز یک بستر رئالیستی دارد و شخصیت اصلیش جوزه آلبا است. کتاب هنر زنده ماندن نوشته آرتور شوپنهاور با ترجمه علی عبداللهی توسط نشر مرکز منتشر شد و در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شد. کتاب هنر زنده ماندن نوشته آرتور شوپنهاور یکی از عناوین مجموعه است که فرانک وولپی گردآوری و تصحیح کرده. این کتاب به جز یادداشت مترجم 19 بخش دارد. پیش درآمد، تفاوت‌های انسان در سنین مختلف، تعریف زندگی، غایت زندگی، طول عمر، مسیر زندگی، اکنون، لذت، مضحکه زندگی، زندگی و مرگ. پنج عنوان از مجموعه 10 جلدی عشق در سینما نوشته ی صالح نجفی توسط نشر لگا منتشر و در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شد. ترجمه ی رمان دروغ‌های لاکلامورا نوشته ی اسکات لینچ توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر شد و در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شد. این کتاب توسط سعید سیمرغ ترجمه شده است. این رمان درباره شهری باستانی است که به شهر ونیز شباهت دارد و مردم آن به دو طبقه اشراف و غیر اشراف تقسیم می شود. در بالا و پایین شهر باندهای دزدی فعالیت دارند که از همه می دزدند، اما حق دزدی از طبقه اشراف را ندارند. در داستان دروغ‌های لاکلامورا گروهی هم هستند که همه ی هم مقام خود را بر این گذاشتند که فقط از اشراف دزدی کنند. رمان پاپ و مرتد نوشته ی مایکل وایت با ترجمه ی فروغ پوریاوری به نمایشگاه کتاب تهران رسید. این کتاب روایتگر زندگی جوردانو برونو، کشیش روشن فکر و فیلسوفی حقیقت جوست که در قرن 16 میلادی زیر شکنجه های وحشتناک پاپ کلمنت 8 مقاومت کرد و تسلیم نشد. تا ترجمه این رمان در 243 صفحه به چاپ رسیده است. سپاس که با اخبار ترجمه همراهی نمید.
بسیار خوب آقای عباسلو، این هم اخبار ترجمه بود که به دوستان تقدیم شد. خیلی از مخاطبان این برنامه اتفاقا مترجم ها هستند، بعضی وقتا مترجم های تازه کار هم پای صحبت های شما میشن. امیدواریم که این برنامه براشون مفید باشه. گویا که تماس تلفنیمون الان آقای عباسلو برقرار شده با یکی دیگه از همکاراتون، خانم شیما حسینی که بیشتر مترجم کودک و نوجوان هستن، البته در حوزه بزرگسال هم کتابای ترجمه کردن. سلام عرض می‌کنم سرکار خانم، شب شما بخیر. خانم حسینی، گویا ایشون صدای ما رو ندارن. بعد از چند ثانیه دوباره باشون ارتباط برقرار میکنیم. خانم شیما حسینی، مترجم کودک و نوجوان، سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام بر شما آقای عباسلو و همه شنونده های عزیز، شب شما هم بخیر.
متشکرم.
سلام خانم حسینی، خسته نباشید.
زنده باشید، ممنونم.
بزرگوارید. این کتاب هایی که این اواخر من از شما دیدم برام خیلی جذاب بود، مخصوصا این درخت دستکشی، خیلی موضوعش رو اتفاقا من دوست داشتم. حالا با همین شروع بکنیم به عنوان نقطه رهایی بحثمون تا انشالله وارد بحث‌های دیگه از جمله حضورتون در نمایشگاه هم بشیم. از این کتاب می‌فرمایید؟
بله، درخت دستکشی اتفاقا برای خود منم خیلی جالب بود که در واقع من اینو در پی گشت و گذارای خیلی در واقع اتفاقی که توی اینترنت انجام میدم برای اینکه با کتابای ملل مختلف آشنا بشم، حالا در حوزه کودک و نوجوان، پیداش کردم و بعد به ناشر معرفی کردم و خوشبختانه اونام موافقت کردن که کپی رایت کارو بگیرن و بعد من ترجمه رو خدمتشون ارائه دادم.
کپی رایت و گرفته ناشر؟
بله
خیلی کار خوبی کرده. بله. از سابقه کتاب چیزی میدونستید؟ یعنی مطالعه کردین خود نویسنده ژاک گلدستین؟
بله خب مطالعه کردم، ولی بیشتر از اون خود کتاب بود که برای من خیلی جذاب بود.
بله انصافا خیلی قشنگ.
مرسی، خیلی ممنونم. به خاطر اینکه همیشه موضوع های در واقع خیلی، شاید اگر حوزه کودک و نوجوان رو بخونی خیلی متفاوت نیست و شاید مثلا یه سری از موضوع هایی که در واقع همه قبولش دارن و مطمئن هستن درباره اون، بیشتر سمت اونا میرن، ولی این کتاب یه مقدار متفاوت تره و در واقع همین که آدم ها شکل همدیگه نیستن، قضاوت ها درباره آدم ها خیلی لطیف و ظریف به این مسائل میپردازه و برای من هم خیلی دوست داشتنی.
خب این کتاب میدونید که 5 تا جایزه برای نویسندش در همان کانادا برده بوده، یعنی نشون میده که چقدر هم اونجا با اقبال روبرو شده بوده.
بله، هم در کانادا که چون کتاب فرانسوی زبان هستش و هم در فرانسه توی یکی فستیوال های خیلی
معتبر جایزه گرفته. بسیارم عالی. توی کتاب تو شناسه من دیدم گویا خورده برای سنین 6 تا 11.
بله.
این قبول دارید این رو خودتون؟ چون من در خود غرب دیدم که این کتاب رو برای یک مقدار گروه سنی بزرگتر هم گویا لحاظ شده بود.
بله، با توجه به اینکه هر کسی، حالا کتابخانه های مختلف یا سایت های مختلف، نظرهای مختلفی دارن در مورد تقسیم بندی رده سنی، اینا مختلف زدن، حالا 6 به بالا گاهی اوقات گفتن، بعضیا 9 به بالا گفتن، ولی حقیقتش من الان چون خودمم توی ارشد دارم ادبیات کودک و نوجوان میخونم و از نزدیک با این مسائل درگیر هستم، فکر میکنم که اصلا تقسیم بندی رده سنی شاید الان خیلی جواب نده، به خاطر اینکه بچه ها با توجه به اینکه مثلا با اینترنت در ارتباط هستن، با خیلی افراد متفاوتی، کتابای خیلی متفاوتی میخونن، خیلی نمیشه گفتش که واقعا یه بچه 6 ساله چه کتابی براش مناسبه یا یه بچه 10 ساله چه کتابی براش مناسبه.
بله، وقتی که من و شما این کتاب رو میخونیم خوشمون میاد، یا شما اول چون خوندید دوست داشتید ترجمه کردید خوشتون اومده، به نظر میرسه که گروه سنی بزرگسال هم میتونه که از این کتاب لذت ببره، یعنی مخاطب این کتاب بزرگسال هم قاعدتا هست، درسته؟ میتونن این مخاطب این کتاب رو شما پیشنهاد بکنید بهشون، مثل درخت بخشنده سیلورستاین که وقتی که میخونن همه لذت میبرن، بزرگسال هم براش چیز جذابی از آموزنده است.
بله قطعا همینجوره، به قول مولوی که میگه هر کسی از بند خود شد یار من. فکر میکنم این کتابم ظرفیت اینو داره که از سنای خیلی کم بتونن بخونن و برداشته خودشونو داشته باشن، یا بزرگتر رو هم مطالعه کنن و برداشته خیلی عمیق‌تری از کتاب داشته باشن.
بله خانم حسین، تا اونجا که من میدونم شمار خیلی زیادی کتاب ها رو ترجمه کردی، تعداد دارید؟ چون میخوام وارد یک بحث دیگه ای بشم، البته این رو پرسیدم.
والا فکر میکنم الان کتابایی که چاپ شد حدودا 7 تا کار با ویدان انجام داده بودم و فکر میکنم حدود 10 تا کاره که چاپ شده. ولی خب خیلی از کتابایی هم که ترجمه کردم متاسفانه هنوز چاپ نشده.
درسته، 10 تا کار چاپ شده داری، بیشتر تو ژانر فانتزی ان گویا، درسته؟
بله بله، به خاطر اینکه من خودم شخصا علاقم بیشتر فانتزیه، خب بیشتر سمت فانتزی میرم.
بله، حالا میخواستم همین رو بهانه کنم بپرسم، امروزه کتاب‌های ژانر فانتزی برای به خصوص نوجوان خیلی داره مطرح میشه، دلیل خاصی داره؟ فکر میکنید که نوجوان ما اصلا ذائقش به سمت یعنی فانتزی رفته، یا علت دیگه ای داره که این همه داره کتاب‌های فانتزی به خصوص در حوزه ترجمه ها داره زیاد میشه تو بازار؟ خودتون اصلا ارزیابیتون چیه؟
خودم فکر میکنم خب از یه طرف کتابایی که حالا ناشرا فکر میکنن که مطمئن تر میتونن چاپش کنن، حالا توی غرب که حالا ما بیشتر کتابامون حالا اینم باید بگم متاسفانه ولی از زبان انگلیسی ترجمه میشه، اونقدر به زبانهای دیگه پرداخته نمیشه، ولی کتابایی که در واقع حالا جایزه کسب کردن یا یعنی که مطرح شدن توی از نظر نقد اینا بیشتر کتابایی هن که فانتزی هن. و از طرف دیگه اینه که خب خیلی واقعا جذاب تره، من به خاطر اینکه کتابامو سعی میکنم به حالا چه نوجوان چه بچه ها بدم بخونن و ازشون ریاکشن بگیرم، خب خیلی هاشون میگن که ما واقعیت رو که داریم دور و برمون میبینیم و خیلی از وقت آزاردهنده است برامون، چرا وقتی که کتاب هم میخواییم بخونیم یا فیلم هم میخواییم ببینیم دوباره همون واقعیت رو تکرار کنه برامون. خیلی هاشون واقعا ترجیح میدن که بیشتر با تخیلشون در واقع از تخیلشون کمک بگیرن یا این کتاب کمکشون کنه که اونا تقویت بشن.
این ترجمه آثار فانتزی و این فرموده شما که حالا بحث جهان فانتزی و جهان واقعی رو الان داشتید، من فکر میکنم میتونه که یک تلنگری باشه به نویسندگان ما که اتفاقا گلایه کرده بودن برخشون در نمایشگاه از این حجم عظیم ترجمه که انجام میشه، که این عزیزان ما توجه بکنن که مخاطب چه نیازهایی داره، ضرورتاً و صرفاً نپردازن به جهان رئال، جهان واقعی زندگی. الان مخاطب نوجوان ما نیاز به تخیل، به جهان فانتزی هم داره. اگر پس می‌خوایم در حوزه تألیف هم رشدی داشته باشیم، یک مقدار باید نیاز مخاطب رو هم لحاظ بکنیم و این حجم آثار ترجمه‌ای داره این رو نشون میده. شما در نمایشگاه حضور داشتید، از حضورتون کمی می‌فرمایید، می‌خوام ببینم ارزیابیتون از خود نمایشگاه چی بود؟
بله خواهش میکنم، من امسال توی کلفه نشر لوپه تو بودم که صاحب امتیازش خانم افسانه شعبان نژاد هستن، همه ایشون رو میشناسن که در واقع توی شعر خردسال و کودک ید طولایی دارن و کتابایی هم که این قرفه چاپ کرده واقعا برای همه دلانگیز و دوست داشتنیه. و من خب مدت‌های زیادی با خردسال، کودک و نوجوان هم تدریس می‌کردم، باهاشون در ارتباط بودم، اونجا هم سعی کردم کتابا رو برشون بخونم و این ریاکشن‌هاشون رو ببینم. فکر می‌کنم نمایشگاه، در واقع نمایشگاه کتاب میتونه حتی اگر بچه‌ها کتابی به هیچ عنوان نخرن، خاطره خوبی از کتاب توی ذهن بچه‌ها بسازه. یعنی اگر که بچه‌هایی که میان توی نمایشگاه براشون یه خاطره شیرین، دوست داشتنی ثبت بشه، این بعداً بهشون حتماً کمک می‌کنه. اما متأسفانه این سالونی که برای کودک و نوجوان در نظر میگن، چون من پارسالم بودم، سالای گذشتم اومدم، همیشه در واقع مایه چی میگن بزرگان کم لطفی میکنن نسبت به کودک و نوجوان. اون فضا باید فضای شادی باشه، فضای تمیزی باشه، فضای دوست داشتنی باشه، ولی متاسفانه اینطور نیستش. یعنی جاهایی که شاید برای بزرگ سالا هم حتی دوست داشتنی نیست، برای کودکان قرار میگیره. من میخوام خواهش کنم که ما همیشه اینو میگیم که بزرگترها همیشه باید حقشون از زندگی بگیرن، ولی کودکان و جوان باید حقشون رو تقدیمشون کنیم. این حق بچه های ماست که فضاهای دوست داشتنی و دلنشین و دلچسب داشته باشن، از جاهایی که فرهنگی خاطره های خوب داشته باشن از فضاهای فرهنگی. خواهش میکنم شرایط مهیا کنید تا این خاطره های خوب تو ذهن بچه ها از نمایشگاه کتاب افتیم و این حوزه ها
سفت. انشالله که این اتفاق بیفته. خیلی ممنونیم ازتون خانم حسینی.
قربان شما.
براتون آرزوی موفقیت های بیشتر داریم.
خداحافظ شما باشه. لطف کرد خانم حسینی.
خداحافظ.
سلامت باشین. خداحافظ.
خانم شیما حسینی مترجم کودکان و جوان صحبت کردیم.
با سلام، کتابی که میخوام بهتون معرفی کنم لیلی و مجنون هست، اثر نظامی گنجوی. بخش کوتاهی از این کتاب رو براتون میخونم، ابیاتی از لیلی و مجنون در نصیحت نظامی به فرزند خود. ای 14 سال قرة‌العین، بالغ نظر علوم کونین، آن روز که 7 ساله بودی، چون گل به چمن حواله بودی، و اکنون که به 14 رسیدی، چون سرو بر اوج سر کشیدی. غافل منشین، نه وقت بازی است، وقت هنر است و سرفرازی است. دانش طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. نام و نسبت به خورد سالیست، نسل از شجر بزرگ خالیست. جایی که بزرگ بایدت بود، فرزندی من نداردت سود. چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. دولت طلبی سبب نگهدار، با خلق خدا ادب نگهدار. آنجا که فسانه ای سگالی، از ترس خدا مباش خالی.
بله، این هم آخرین بخش بود از آن چه شما خوانده اید برای رادیو کتاب. خب آقای عباسلو، 3-4 دقیقه پایانی برنامه است. اگه از اون گله ها چیزی باقی مونده، این 3-4 دقیقه هم مال شما.
اختیار دارید. ولی من فکر میکنم که پیشنهاد پایانی ما میتونه این باشه، یک جایی، یک نهادی، مرکزی جمع بکنه دوستان رو. خانه کتاب این امکان رو به نظر من داره که بتونه دوستان رو جمع بکنه، آرا رو در خصوص نمایشگاه کتاب تاخت بزنه، بشینه به هر حال از کسایی که فکر میکنه که حرفی برای گفتن دارن، در رسانه ها، در جراید به نوعی حرفهایی هم زدن و زده شده، این دوستان رو، این آرا رو جمع بکنه، انشالله سال دیگه بتونیم نمایشگاه موفق تری داشته باشیم. انتظار اینه که سال به سال بهتر بشیم، اما متاسفانه این روند رو به رشد و بهبودی کمتر دیده شده. مخصوصا گلایه خانم حسینی به نظر من کاملا وارد بود. فضای نمایشگاه کودک باید کودکانه باشه، واقعا باید شاد باشه، کودک لذت ببره تا ترغیب به اومدن بشه. ما از یک سو میگیم که کودک رو ترغیب بکنیم به کتابخوانی، عادت کتابخوانی رو
در اصل تربیت نسل کتابخوان در گروه تربیت بچه هاست دیگه.
بله دقیقاً، اما خب وقتی محیط جذاب و لذت بخشی نیست، نمیتونیم یک همچین توقعی رو در آینده داشته باشیم. امیدوارم که به هر حال دوستان این لطفو بکنن، حرفا رو که شنیدن، و از شنیدم که حتی در همین ماه قراره که استارت نمایشگاه سال بعد خورده بشه.
بله.
امیدوارم آقای دکتر جوادی معاون محترم فرهنگی وزارت ارشاد که دوستان خوب ما هم هستن، این لطفو بکنن، انشالله قولی رو بدن که نمایشگاه سال دیگه حتما بهتر از امسال باشه.
امید داریم که این اتفاق بیفته. ازتون خیلی متشکرم آقای عباسلو به خاطر حضور و همراهیتون.
منم ممنونم از شما، از شنوندگان عزیزی که ما رو تحمل کردن.
خداحافظ.
خداحافظ شما.
سپاسگزارم که در این شب بهاری گام به گام با ما بودید و تا انتها رادیو کتاب رو شنیدید. لحظه هاتون لبریز از آرامش و خداحافظ. شبتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم با ادامه برنامه ها تا ساعت 22.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
در سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنت چپ، تو یه دنیا بیقرار لحظه اومدنت چپ،
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شب بسیار خوبی رو برای شما عزیزان آرزو می‌کنیم. دوشنبه 16 اردیبهشت رو در کنار شما عزیزان سپری کردیم. امیدوارم مجموعه برنامه‌ای که تا این لحظه شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید. برنامه زنده میدان آزادی، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. میرسیم به ساعت 21.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره، ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا رفیقان میلانی اجازه بدید.
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. احسان همتی هستم، در 60 دقیقه پیش رو با میدان آزادی رادیو فرهنگ همراه شما. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرهای شنیدنی و موضوعی. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست.